نبردها میان اسرائیل و شبه نظامیان غزه همچنان ادامه دارد. احمد جنتی میگوید داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید با تقوا باشند. و بیانیه 120 روزنامه نگار ایرانی در اعتراض به بمباران رسانه ها و همچنین سرکوب و زندانی کردن خبرنگاران در خاورمیانه اعتراض کردند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. روز سه‌شنبه بمباران اهدافی در نوار غزه به وسیله جنگنده‌های اسرائیل و راکت پرانی به اسرائیل به وسیله حماس و جهاد اسلامی ادامه یافت. سازمان ملل آمریکا، اروپا و ده‌ها کشور جهان خواهان آتش‌بس فوری و خودداری طرفین از حمله به غیر نظامیان هستند. رهبران اسرائیل تأکید کردند که حملات هوایی و زمینی به مواضع شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه ادامه خواهد یافت. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه هستیم. خانم رام سلام میکنیم و خوش آمدید به مجله این بار نیمه شب ما. پرسش نخستی که از شما داریم اینه که آخرین تماس‌های امروز مقامات آمریکایی و اظهارات رهبر روسیه و سایر سران جهان در مورد بحرانی که الان در جریان میان اسرائیل و نوار غزه بر سرنوشت این عملیات تأثیری خواهد داشت از دیدگاه شما؟
با سلام به همه شنوندگان و بامداد چهارشنبه در ایران و سایر نقاط منطقه با نیکی و تندرستی همراه باشه. در ساعت اخیر ژنرال لوید آستین وزیر دفاع آمریکا یک گفتگوی تلفنی دیگر انجام داده است با همتای اسرائیلی خودش بنی گانتس، و بنی گانتس در حالی که ساعتی قبل از اون شماری فایل به قول رسانه‌های اسرائیل محرمانه رو از دامنه و گستردگی عملیات تروریستی حماس در اختیار آمریکا قرار داده بود، بنی گانتس بعد از اینکه ظاهرا مقامات آمریکایی این فایل ها رو دیدن با آقای آستین صحبت کرد و بعد از اون تشکر عمیق خودش رو از ادامه حمایت آمریکا بیان داشت. و به خاطر داریم که آقای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم تاکید کرده که خواهان آتش بس هست. امروز ولادیمیر پوتین رهبر روسیه تاکید کرد که این بحران باید هر چه زودتر نقطه پایانی برش نهاده بشه. در حدود 20 دقیقه گذشته اعلام شد که مصر پیشنهاد مشخص و کانکرتی رو اعلام کرده، مبنی بر اینکه از ساعت 6 بامداد روز پنجشنبه به وقت محلی اسرائیل و غزه آتش بس برقرار بشه، در حالی که امروز دیدیم بنیامین نتانیاهو گفت که نه، ضرباتی که ما به اینها زدیم بسیار سنگین بوده و هنوز به چند روز دیگر کار نیاز داریم. و از جانب دیگر سران فلسطینی گفتند که ما آتش بسی رو به ارزان و به رایگان به اسرائیل نخواهیم داد، بلکه اونها هستند که باید شروط ما رو اجابت بکنه.
خانم رام، اسرائیل و فلسطینیان برای توجیه اقدامات خودشون در برابر افکار عمومی خودشون و همچنین جامعه جهانی چه کاری انجام دادن؟ آیا اصولا این موضوع حائز اهمیتی برای اونها هست؟
برای اسرائیل این یک نبرد باخته شده در صحنه بین المللی هست، به خاطر اینکه همیشه افکار عمومی و جامعه بین المللی عمدتاً طرفدار کسی هست که در فقر، در فاقد تجهیزات نظامی کافی هست. مردم جهان میبینن که چطوری برج‌های مسکونی فرو پاشیده میشه و هزار و یک توضیح رهبران اسرائیل که اینا این ساختمان ها ممکن است در بخشی از دفاتر اون کارهای تروریستی انجام میشه، اینها هرگز افکار عمومی جهان رو قانع نخواهد کرد. ما میبینیم که در ترکیه، در اردن، در کشورهای آسیای شرقی، در افغانستان، در بسیاری از کشورهای اروپایی، در شماری از شهرهای آمریکا و کانادا تظاهرات علیه اسرائیل بسیار شدت گرفته. اسرائیل معلومه که تمام دیپلمات‌ها و حتی افراد بسیج شده و جوانان یهودی و حامیان دیگر خودش رو در صحنه بین‌الملل به برابر این رسانه‌ها می‌کشونه، اما مسلمه که موفق نیست و در برابر این فلسطینی‌ها هستند که حتی بدون تلاش لازم در صحنه بین‌المللی موفقیت بسیاری رو این بار کسب کردن، چه بسا که مدیران اسوسییتد پرس و و خبرگزاری های جهانی هم میگویند که با توضیحات اسرائیل در مورد فروپاشاندن اون برج های تجاری بزرگ هرگز قانع نشدند. جنگ افکار عمومی همواره بخشی از این جنگ هست و اسرائیل خودش میدونه که در این جنگ افکار عمومی پیشاپیش باخته.
سپاسگزارم. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم و از او میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و بشنوید که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید به گفته او مدیر، مدبر و با تقوا باشند و در این حال گفته که از خودشان چیزی نمیتوانند بگویند جز از قانون و قانون هم شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری رو تعیین کرده. سپیده بهکام از رادیو فردا.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ملاک اصلی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات تقواست و به گفته او تایید صلاحیت فردی به این معناست که فرد تقوا دارد، یعنی همه واجبات شرعی را انجام می‌دهد و دست به گناه نمی‌زند. منتقدان میگویند در حالی که در ایران همه شهروندان مشمول پرداخت مالیات و همه مردان جامعه مشغول خدمت اجباری سربازی میشوند، در زمینه احراز مناصب بالا مانند ریاست جمهوری با تبعیض چند لایه‌ای روبرواند که دین و مذهب و نوع اندیشه آنان را نیز شامل میشود. آیا مطرح شدن تقوای نامزدهای ریاست جمهوری موضوع جدیدی است؟ احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی ساکن آلمان.
موضوع تقوا که آقای جنتی مطرح کردن معمولا در انتخابات ریاست جمهوری و مجالس گذشته هم مطرح بوده و اتفاقا یک شوخی در فضای سیاسی ایران مشهور به تقوا سنج شورای نگهبان وجود داشته که اگر نامزدی مثلا در یک دوره رد می شده و در دوره بعد تایید می شده یا برعکس گفته می شده که تقوا سنج شورای نگهبان تغییر کرده.
شورای نگهبان در مصوبه‌ای که برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد به شرایط داوطلبان شروط جدیدی افزود که مهمترین آن داشتن حداقل سن 40 و حداکثر 75 سال، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن، حداقل 4 سال سابقه کار در سمت‌های ارشد مدیریتی، اعتقاد به قانون اساسی و نداشتن سابقه محکومیت کیفری است. ابلاغیه شورای نگهبان در مورد شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با مخالفت دولت حسن روحانی، سیاستمداران و گروهی از حقوقدانان روبرو شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وزارت کشور دستور داد تا در انتخابات 1400 بر اساس جمع‌بندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و طبق قوانین موجود عمل شود. احمد جنتی در سخنان روز سه‌شنبه خود در عین حال گفت که شورای نگهبان نمیتواند چیزی به جز قانون بگوید. اما قانون در این باره چه میگوید؟ احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی ساکن آلمان.
بحث تقوا در قانون اساسی جزء شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درج شده، اما درباره این شرط یا دیگر شرایط عملاً هیچ معیاری برای سنجش وجود نداره و تنها رأی اعضای شورای نگهبان هست، یعنی اعضای شورای نگهبان درباره نامزدها رأی گیری میکنن و نهایتاً اون ملاک عمل هست و هیچ مبنای دیگری وجود نداره برای تشخیص این موضوعات. البته نمایندگان مجلس در طرحشون برخی شرایط رو مطرح کرده بودن درباره این که افراد چگونه تقواشون سنجیده بشه، که شهرت داشتن به تقید به موضوعات دینی یا موارد مشابه از جمله بخش‌های این طرح بود.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است که ملاک و مبنا رأی نهایی اعضای شورای نگهبان است. او تاکید کرده که با توجه به 12 نفر بودن اعضای شورای نگهبان، 7 رأی مثبت برای احراز صلاحیت لازم است تا نامزدی شخص تایید شود و مشخص شود که شرایط مذکور در اصل 115 قانون اساسی را دارد. مطابق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود که البته ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد و نیز مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. در نهایت، آیا بررسی صلاحیت داوطلبانی که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 ثبت نام کردند بر اساس قانون معتبر تا دوره انتخابات پیشین انجام می شود یا بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان؟ احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی، ساکن آلمان.
در نهایت مصوبه شورای نگهبان یا قانون سابق، هر کدوم ملاک عمل باشه، تغییری در تایید صلاحیت نامزدها به وجود نمیاره، چون از مصوبه جدید شورای نگهبان هم تنها سن و مدرک تحصیلی قابل سنجش هست که هیچ کدوم از نامزدهای شاخص انتخاباتی مشکل رو ندارن. تایید صلاحیت در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری بر اساس ملاحظات کلی سیاسی هست، در این دوره هم بر اون اساس خواهد بود. تنها ممکنه که به هر حال در توجیه رد صلاحیت ها شورای نگهبان بخواد به مصوبه جدید خودش استناد بکنه.
قرار است روند بررسی صلاحیت نامزدهای ثبت نام شده از صبح چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه آغاز شود.
احمد جنتی روز سه‌شنبه اعلام کرده که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید با تقوا باشند. از سپیده بهگام میشنیدیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگرم مایل باشید صداتون رو میتونید به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 و همچنین 13. اما بیش از 120 روزنامه‌نگار و دیگر دست‌اندرکاران رسانه‌ای ایران یا ایرانی امضای خودشون رو پای بیانیه‌ای گذاشتن که به خشونت‌های خونین، تخریب و بمباران رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و زندانی کردن خبرنگاران اعتراض می‌کنن. اونها خواهان توجه نهادهای بین‌المللی شدن تا حکومت‌ها رو به تأمین امنیت روزنامه‌نگاران وادار کنن. آیدا قجر، روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان این بیانیه در فرانسه با ما گفتگو کرده است.
سرکوب اطلاع رسانی با حمله های هدفمند به روزنامه نگاران و حتی ساختمان های رسانه ها که در این روزهای اخیر توسط اسرائیل انجام شده در نوار غزه، این جغرافیای کم پهنا اما پر مناقشه که در بیانیه هم ذکر شده، یعنی جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و یعنی جلوگیری از آگاهی مردم در نسبت به آنچه که در جهان می‌گذره. این بیانیه نه فقط مسئله اسرائیل، نه فقط مسئله فلسطین، نه فقط مسئله افغانستان، بلکه یک موضوع حمایت روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاران ایرانی که در دوسوی مرز کشور خودشون قرار دارن رو هدف قرار داده که بخوان حمایت کنن از همکاران خودشون، از اطلاع رسانی آزاد و مقابله کنن با حمله نظامی که داره انجام میشه و هدفمند هم انجام میشه. ببینید، وقتی میگیم هدفمند یعنی اینکه هدف مشخصی داره. کار روزنامه نگار و رسانه اطلاع بخشی، آگاهی دهی و خبررسانیه. وقتی که ساختمان مدیا مورد حمله نظامی قرار میگیره، وقتی روزنامه نگار کشته میشه، وقتی روزنامه نگار دستگیر میشه یا مورد ضرب و شتم قرار میگیره، یعنی دقیقاً اون آگاهی و خبررسانی که به مردم انجام میشه است که هدف حمله قرار گرفته. چه میخواد با حمله به ساختمون باشه، چه به خبرنگار عکاس و چه به روزنامه نگار. در مورد غزه تا الان 21 ساختمان مدیا مورد حمله قرار گرفتن و ده ها روزنامه نگار به همین شکل هدفمند بازداشت، دستگیر یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. یکی از اهداف این بیانیه و این حرکت صنفی، یعنی حمایت از رسانه و روزنامه نگار، مربوط به نوار غزه میسازه و اون چیزیست که این روزها داره در اونجا اتفاق میفته. اما این تمام هدف این بیانیه نیستش، بلکه در چهار گوشه جهان اگر که سرکوب اطلاع رسانی اتفاق بیفته باز هم به همین شکل نتیجه خواهد دادش. از سوی دیگه دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز کریستوف دولوا هم در اکانت توییتر خودش این کلمه رو استفاده کرده که این حمله های نظامی جنایت جنگی محسوب میشن و از نهادهای بین المللی خواسته که برای تامین امنیت روزنامه نگاران و همینطور تامین حقوق مردم در دریافت اطلاعات آزاد اقدام بکنن.
خانم قجر، در بیانیه دستاندرکاران رسانه و روزنامه نگاران ایرانی که شما هم یکی از امضا کنندگانش هستین، به جز غزه به خشونت های مرگبار اعمال شده علیه روزنامه نگاران و خبرنگاران که حتی کشته شدن در افغانستان هم اشاره کردید، در مورد اون از شما بشنویم.
بله، همچون که گفتین ما دو سوی خاورمیانه را که این روزها مورد حمله های نظامی قرار میگیرند، روزنامه نگاران و رسانه ها، اشاره کردیم بهش. در افغانستان اگرچه بیش از نیم قرن که جنگ جاریه و خیابان های کابل همچنان خونینن، اما خصوصا در دو سال اخیر حمله های هدفمند داره انجام میشه. روزنامه نگاران تهدید مواجه هستند، چه از سوی نیروهای تروریستی از جمله طالبان و چه حتی همزمان با طالبان اخیراً نیروهای دولتی هم اونها رو تهدید کردن، چه از طریق اسمس، چه از طریق پیام رسان، چه از طریق تلفن، یا به هر شکل دیگه اونها رو تهدید کردن که حق انجام کار ندارن، خصوصا زنان روزنامه نگار در افغانستان که مورد تبعیض و خشونت بیشتری قرار میگیرن. خصوصا در ماهای اخیر 4 روزنامه نگار زن کشته شدن، 1 روزنامه نگار کشته شده. و سوی دیگه با موج خروج روزنامه نگاران و اهالی رسانه افغانستان مواجه شده. این به چه معناست؟ این هم هدفش همون هدفیه که داره در آن سوی خاورمیانه پیگیری میشه، یعنی سرکوب گردش آزاد اطلاعات. از سوی دیگه توی این بیانیه البته اشاره هم شده به کشورهای استبداد زده‌ای که استبدادگران در اون مقابله میکنن با همین موضوع، زندانی کردن، مثل ایران زندانی کردن، با ممنوع کار کردن روزنامه نگاران، با تهدید و بازداشت اونها، با کنترل حتی شبکه‌های اجتماعی اونها، مدام آنها را در معرض سکوت بیشتر قرار میدن. این هم باز هم هدفش در مقابله با گردش آزاد اطلاعات، مقابله با آگاهی مردم، مقابله با واقعیت. سرکوب این سنس یعنی سرکوب واقعیت، یعنی اعمال خفقان بیشتر، یعنی خشونت بیشتر. برای همین فکر میکنم این حرکت خصوصا که بدون مرز اتفاق افتاد، یعنی اینکه چرا از روزنامه‌نگاران داخل ایران و چه خارج از ایران بدون هیچ مرزی پای حقوق سنفی خودشون و همکارانشون ایستادن و اعتراض کردن و از نهادهای بین‌المللی درخواست حمایت کردن، و این وظیفه نهادهای بین‌المللیه که بخواد در تامین امنیت اونها اقدام بکنه و حق انسانی مردم رو به رسمیت بشناسه که باید در جریان آنچه که حقیقت و واقعیت توصیف میشه قرار بگیرن. وقتی از گردش آزاد اطلاعات و آگاهی مردم صحبت میکنیم، اگرچه که این حرکت حرکت صنفی بوده، اما باید تلاش کرد تا اینکه جلوگیری از سرکوب رسانه، روزنامه نگار، عکاس، خبرنگار و رسانه ها به خواست عمومی تبدیل بشه، برای اینکه این اصل، اصل حقوق بشری و از جمله حقوق شهروندی انسان هاست که از آنچه که میگذره آگاه بشن.
بیش از 120 روزنامه نگار و دیگر دستاندرکاران رسانه‌ای ایرانی امضای خودشون رو پای یک بیانیه گذاشتن. بیانیه در اعتراض به خشونت‌های خونین، تخریب و بمباران ساختمان رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و همچنین زندانی کردن خبرنگاران. آیدا قجر، روزنامه نگار و از امضا کنندگان این بیانیه در فرانسه، به پرسش‌های رادیو فردا درباره همین بیانیه پاسخ می‌داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
و اما پرویز مشکاتیان، نوازنده برجسته، آهنگساز و مدرس موسیقی سنتی و در بداهه نوازی بسیار چیره دست بود. او در سال 1388 چشم از جهان فرو بست، اما همچنان در ماه اردیبهشت همزمان با روز تولدش دوستدارانش و دستاندرکاران موسیقی به یادش رو گرامی می‌دارن. به همین بهانه همکارم کیانوش فرید نگاهی داشته به زندگی و آثار پرویز مشکاتیان.
Thank you. هر سال هم، هر بهار هم، غیبت پرویز مشکاتیان را تسلی نیست. اگر این اردیبهشت ماه بود، این خونیاگری که نسل‌های مختلف با صدای سازش خاطره ها ساختند، 66 ساله می شد. پرویز مشکاتیان، نوازنده صاحب سبک ساز سنتور، این معجزه موسیقی ایران، خالق صدها آهنگ و تصنیف و مؤلف چندین کتاب آموزش موسیقی است. او مهمترین آثارش را تنها در دهه 30 و 40 زندگیش خلق کرد. کیوان ساکت، نوازنده و آهنگساز در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره پرویز مشکاتیان گفت:
مشکاتیان را اگر شاعر سنتور هم بنامیم پر بیراه نرفتیم. همون گونه که زنده‌یاد ناصر فرنگفر، این نابغه تنبک، گفت من شاعر تنبکم، و واقعا هم همین بود. ببینید، واقعا تسلطش به ریتم حیرت انگیز بود، شگفت آور بود. یعنی واقعا در ریتم به جایی رسیده بود که شاید کمتر کسی اون قله ها رو فتح کرده باشه یا فتح کنه در آینده.
پرویز مشکاتیان از 6 سالگی آموزش موسیقی را نزد پدرش حسن مشکاتیان آغاز کرد. بعدها به تهران رفت و وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد، اما کار حرفه‌ای خود را در مرکز حفظ و احیای موسیقی آغاز کرد. و در همان مرکز علاوه بر مهارت چشمگیرش در نوازندگی سنتور، در زمینه آهنگسازی دست به تجربه‌های تازه زد. در سال 56 نیز به دعوت هوشنگ ابتهاج کار با رادیوی ملی ایران را شروع کرد و بعد از واقعه 17 شهریور استعفا کرد. در همین سالها به اجرای کنسرت‌های متعدد با خوانندگانی چون پریسا و هنگامه اخوان پرداخت و با تعداد دیگری از هنرمندان گروه عارف را در کانون چاوش راه اندازی کرد. همزمان دوستی و همکاری مشترکش را با استاد محمد رضا شجریان آغاز کرد که 10 سالی ادامه داشت. نتیجه این همکاری خلق آثاری چون آلبوم‌های بیداد، آستان جانان، سر عشق، نوا و دستان بود. آلبوم بیداد در سال 64 و در فضای سیاسی آن زمان با آهنگسازی و تنظیم پرویز مشکاتیان و صدای محمد رضا شجریان، به گفته منتقدان موسیقی آلبومی بود که واقعاً بیداد کرد در زمانه خود و تا امروز نیست به عنوان یک اثر درخشان و بدی به شمار می رود. پرویز مشکاتیان علاوه بر استاد شجریان با هنرمندان دیگری چون شهرام ناظری، ایرج بسطامی، علی جهاندار، علی رستمیان، حمید رضا نوربخش و علی رضا افتخاری به عنوان آهنگساز و یا نوازنده همکاری کرد. همچنین آثار مشترکی رو با نوازندگانی چون حسین علیزاده، محمد رضا لطفی، کامبیز روشنروان و ناصر فرهنگ خلق کرد. کامبیز روشنروان، آهنگساز و استاد دانشگاه، در گفتگوی با رادیو فردا تأکید کرد که پرویز مشکاتیان در زمره میراث فرهنگی ایران است.
در موسیقی واقعا هر کسی بدون دلیل ماندگار نمیشه، چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگه. به هر حال زنده یاد مشکاتیان هم یکی از اونهایی است که در موسیقی کشور ما ماندگار شده. دلایل متعددی هم میشه براش برشمرد و یکی از اونها همون داشتن ذات موسیقی و خلاقیتی که در وجود ایشون و آثارش هست. من مثال بزنم براتون، فرضاً تحولی و دگرگونی که ایشون ایجاد کرد در پیش درآمد، که خب یکی از فرم‌های قدیمی موسیقی ایران هم هست. خب این در یک شرایطی به وجود آمده که پیش درآمدها همه یک شکل یکسانی داشتن، ولی پیش درآمدهایی که ایشون کار کرده کلن یه ماجرای دیگه است و تبدیل به آثاری شدن که خب هم به عنوان پیش درآمد و هم به عنوان یک اثر مستقل موسیقی میشه از اونها یاد کرد و اونها رو مورد بحث و بررسی قرار داد. خب این نوآوری و خلاقیت یکی از ویژگی آثار جناب مشکاتیان بوده. و دیگه این که خب عواملی کنار هم قرار میگیرند که یک نفر رو به یک جایگاه ویژه میرسونه. ببینید، وقتی یک هنرمند، یک موسیقیدان خصوصا میرسه به جایی که آثارش امضا پیدا میکنند، اون موسیقیدان ماندگار میشه.
پرویز مشکاتیان در طول دوره فعالیت هنری خود بیش از صدها اثر موسیقی از خود بر جای گذاشت و علاوه بر آهنگسازی کتاب‌هایی را درباره موسیقی سنتی ایران و به ویژه سنتور تألیف کرد و ده‌ها کنسرت در ایران و خارج از کشور برگزار کرد. او در سال 88 در حالی که تنها 54 سال داشت بر اثر نارسایی قلبی در تهران چشم از جهان فرو بست و پیکرش در زادگاهش نیشابور در جوار آرامگاه عطار به خاک سپرده شد.
کیانوش فرید از رادیو فردا می شنیدیم در مورد پرویز مشکاتیان، نوازنده برجسته و آهنگساز ایرانی. بریم و از فریبرز غریب درباره ورزش و خبرهای مربوط به اون بشنویم.
در مرحله یکشم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاهی عصر روز سه‌شنبه، تیم پرسپولیس در بوشهر با نتیجه پرگل 4-1 تیم لیگ دویی شاهین بندر آمری را شکست داد و به دور بعد صعود کرد. مرحله یکشم پایانی جام حذفی امروز چهارشنبه پیگیری می شود که در مهمترین دیدار استقلال در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از ذوب‌آهن اصفهان را بر عهده دارد. مرحله اول اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال زنان ایران که حدود 2 سال به دلیل غیبت در رقابت‌های برون مرزی از رنکینگ فیفا کنار گذاشته شده بود روز گذشته در تهران پایان یافت. مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران در پایان این اردو با اشاره به اینکه برنامه‌هایش به دلایل مختلف در این اردو محقق نشده در مورد غیبت برخی از دختران ملی پوش حصار داشت.
نمیخوام اسم بیارم ولی 7 بازیکن نیومدن اردوهای ملی و جالب اینجا بود که هر کدومشون هم دلایل خودشون رو داشتن، حالا مشکلاتی که تو اردوهای سالهای گذشته داشتن یا آسیب دیدگیشون رو بهونه کردن.
پادوانی بازیکن برزیلی سابق تیم فوتبال استقلال که حدود 2 سال پیش در یکی از بازی‌های این تیم در لیگ برتر دچار مصدومیت نخایی شد و همکنون روی صندلی چرخدار است، در تازه‌ترین صحبت‌هایش با تأکید بر اینکه دیگر قادر به راه رفتن نیست، از مسئولان باشگاه استقلال در مورد پرداخت نکردن حق و حقوقش به شدت انتقاد کرده است. احمد مددی مدیرعامل باشگاه استقلال سال گذشته در مورد وضعیت پرونده پادوانی و شکایتش به فیفا گفته بود:
رقم بدهی باشگاه به ایشون 100,000 تاست، اما اون چیزی که خود ایشون مطالبه کرده از کس یک رقم بسیار نجومی حدود 9 میلیون یورویی هست که اصلا مورد تایید باشگاه نیست.
با توجه به حساسیت فیفا در مورد سلامتی بازیکنان، به نظر می رسد باشگاه استقلال باید منتظر یک حکم پرداخت سنگین غرامت باشد. و فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی روز گذشته از انتخاب میترا کلهر به عنوان سرمربی جدید تیم ملی اسکی آلپاین زنان ایران خبر داد. سمیرا زرگری سرمربی قبلی تیم ملی اسکی زنان ایران که سال پیش به دلیل مخالفت همسرش ممنوع الخروج شد و نتوانست زنان اسکیباز ایران را در مسابقات جهانی ایتالیا همراهی کند، در اسفند ماه گذشته به گفته خودش به دلیل بی‌احترامی برخی از مسئولان فدراسیون اسکی از سمتش کنارگیری کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک که چرز کنم، واقعا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ما میریم اما مبادا شما برید، شما بمونید و برنامه هفتگی همیشه شنیدنی جامعه رادیو فردا رو بشنوید. بعد از اون هم یادتون باشه که رادیو فردا خاموشی نداره و همیشه و همه جا همراه شماست. پس پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
جلی جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضرهدی هستم. سلام. شاید شما هم شنیده باشید که کسانی برای شروع صحبت در یک گفتگوی جمعی و عمومی از حاضران عذرخواهی کرده و گفتند ببخشید که من لهجه دارم. آیا واقعا لهجه داشتن عاملی برای شرمساری و عذرخواهی است؟ البته که نه. اما چه می شود که عده‌ای به خاطر لهجهشان احساس خجالت و شرمساری می کنند؟
بدترین برخوردها زمانی بود که مثلا ما الان داریم عربی حرف میزنیم، خب مسلطیم دیگه، توی خانواده بزرگ شدیم، فکر کنیم مثلا من الان لندنی بودم انگلیسی حرف میزدم دیگه، بعد توی مغازه است مثلا مادرم داره میگه این و خب حالا شاید اون لفظ فارسیش نیومده یا نمیدونم دوستش عربی بگه کسی متوجه نشه و طرف برمیگه خب شما اینجا چیکار میکنید، با یه نگاه مثلا تحقیرآمیزه که شما از ما کمترید، شما مثلا برای چی مثلا دارید یه همچین جایی اومدید و اینو واقعا با ما برخورد شده، نه یک بار، ما با این بزرگ شدیم اصلا با این نوع برخورد.
این تجربه مشترک خیلی از شهروندان از شهرها و قومیت‌های مختلف ایران است. این صدای یک شنونده دیگر رادیو فرداست.
من به عنوان یه عرب خوزستان واقعا برخوردهای خیلی بدی دیدم از وقتی که کودک بودم تا همین الان.
یا یاسر کرد است و تمام دوران نوجوانیش به خاطر داشتن لهجه کردی مسخره شده.
15-16 سال پیش وقتی برای اولین بار اومده بودیم تهران، یعنی مهاجرت کرده بودیم با خانواده به تهران، من کلاس اول راهنمایی بودم، یعنی یه چیزی علوش 12 سالم بود 11 سالم بود و قبل از اون کردستان بودیم و کرد بودیم و همیشه حتی تو مدرسه کردی صحبت میکردیم، یعنی معلم مجبور بود از روی کتاب که میخونه به فارسی بعدش به کردی برامون توضیح بده که مثلا حالا هر درسی می بود، مثلا فارسی می بود، ریاضی می بود، برامون به کردی توضیح می داد تا بفهمیم چی میگه در واقع، یعنی خیلی فارسی بلد نبودیم. تهران که اومدیم مهاجرت خانواده، یعنی هیچ وقت آرزو می کنم هیچ وقت بر نگردم به اون ماجراها، چون من که کلن فارسی بلد نبودم، بعد همون یه ذره فارسی هم که بلد بودم ترکیب بود با یک عالم لهجه کردی غلیظ و خب من هیچ وقت مواجه نشده بودم با این موضوع که یک نفر رو به خاطر حالا اون مدلی که صحبت میکنن مثلا مسخره کنن، ولی تو تهران قشنگ من با این موضوع مواجه شدم و خیلی سخت بود، این در حد و اندازه‌ای بود که هر روز من تو مدرسه دعوا میکردم و حتی معلم ها هم یادمه که اونا هم این کارو میکردن، یعنی صرفا همکلاسی‌ها یا هم مدرسه ها نبودن، اگه من داشتم یه چیزی رو میگفتم و به لهجه میگفتم یا نمیتونستم فارسیشو خوب ادا کنم اونا هم مسخره میکردن.
زبان هر قوم ویژگی ها و ساختار مخصوص خودش را دارد، جایی که فعل و فاعل را میآوریم، شیوهی که با آن ترکیب های وصفی میسازیم، مکس ها، اصطلاحات خاص و بومی، همه اینها تابلوی رنگارنگی از زیبایی های زبان و کلمات خلق میکنند. با این حال حتی جا به جا گفتن افعال هم در تجربه بسیاری از شهروندان از قومیت های مختلف با مسخره شدن و آزار دیدن همراه است.
مسئله‌ای که برای من بود این بود که من یه سری فعلا رو جا به جا میگفتم یا اصلا فعل دیگه رو برای یه سری جمله ها استفاده میکردم، دلیلش هم این بود که من توی ذهن خودم اون فعل لوری رو ترجمه میکردم در زبان خودم به زبان فارسی، بعد خب بقیه مثلا میگفتن که نه این اینجوری به کار نمیره. برای مثال مثلا بهتون بگم، مثلا ما در زبان لوری هیچ وقت نمیگفتیم بریم تو آب، ما میگفتیم به زبان ما بفتیم ده او، یعنی بیفتیم تو آب. خب ولی خب هیچ وقت در زبان فارسی کسی نمیگه بریم بیفتیم تو آب، میگم بریم توی آب، بریم توی استخر. یا ما هیچ وقت نمیگفتیم با فلانی دعوا کردم، مثلا میگفتیم فلانی و فلانی با هم جنگ کردن، یعنی اصلا کلمه دعوا اگه کسی واقعا لوری صحبت کنه معمولا بگه دعوا، مثلا بهش میگفتن این چقدر سوسوله، چون این یه کلمه نبود که توی زبون ما باشه. بعد مثلا من به زنده میگفتم که آره امروز فلانی فلانی تو مدرسه‌مون جنگ کردن، بعد میگفت که نه جنگ نمیگن، بعد بگی دعوا میکنن.
نگار از تجربه متفاوت خود در جامعه‌ای که با آن مهاجرت کرده یاد میکند.
تجربه‌ای که به او اعتماد به نفس حرف زدن به زبان دیگر حتی با وجود اشتباهاتی در آن زبان را داد.
طرف میخندید، ها 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 ها، مثلا اینو اینجوری نمیگن، اینو این مدلی میگن. بعد من قصه میخوردم، بعدش ناراحت میشدم، گفتم که وای خب من چیکار کنم، من هر کاری میکنم دیگه اون لحظه نمیتونم انقدر انرژی بذارم بعضی چیزها رو به طور 100% درست بگم. بعد که یواش یواش تو جامعه اینجا هم یه مقداری جا افتادم، دوستای غیر ایرانی پیدا کردم، بعد میدیدم اونا اصلا، یعنی واکنشی که به لحجه من و زبان دست و پا شکسته انگلیسی من نشون میدن، هیچ واکنشی که نشون نمیدن هیچ، بلکه حتی خیلی هم تشویقت میکنن. یعنی این یواش یواش باعث شد که خودم رو قبول کنم، بگم که خب باشه، پس من اگر اینجوری دارم حرف میزنم، خب من دست خودم نیست، من این مدل فعل رو یاد گرفتم، این مدل گرامر رو یاد گرفتم و اصلا زبان مادری من زبان فارسی نیست، پس چرا باید توش 100% باشم؟
با این حال شنونده دیگر رادیو فردا که در آلمان زندگی میکند معتقد است رفتارهای مثل تمسخر لهجه گروه های مختلف جمعیتی در یک کشور یا نسبت دادن ویژگی های کلی به اهالی یک منطقه قومیت در همه جای جهان دیده می شود.
متاسفانه اینجا من توی آلمان هم دارم یه چنین وضعیتی رو می بینم. مثلا آلمانیا هلندیا رو مسخره می کنن، انگلیسیا رو مسخره می کنن و واسه هر کدومشون یه حالا تکه کلام دارن، به یه سری ها میگن مثلا انگلیسیا یه پنیر خور، نمیدونم هلندیا یه فلان جور. توی خود آلمان جاهای دیگه شدیداً لهجه بایرنی، غذاهای بایرنی، لباسهای بایرنی، و یعنی تو استانهای دیگه که سفر میکنیم میگیم ما از توی مثلا بایرن اقامت داریم زندگی میکنیم، همه مثلا یه جوری حالت تمسخرآمیز، مثلا بایرنی های مثلا، حالا ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم، یه جورایی انگار مثلا بایرنی ها که مثلا عقب افتادن یا مثلا مغزشون خرابه، مثلا یه چنین حسی آدم میگیره.
اما چنین رفتاری چه در جامعه ایران چه در جوامع دیگر چگونه شکل میگیرد؟ مژگان کاهن روانشناس از کلیشه هایی میگوید که همواره اطراف گروه های مختلف اجتماعی ساخته میشوند.
به نظر من عوامل تربیتی نقش بسیار مهمی میتونن توی این مسئله داشته باشن، چرا که محیط تربیتی محیطی که توی اون نگاه ما به دنیا شکل میگیره. یکی از مفاهیم مهمی که روانشناس‌های اجتماعی مطرح میکنن مفهوم کلیشه های اجتماعیه. در حقیقت کلیشه ها یه باورهای اجتماعی هن که به یک گروه اجتماعی خصوصیت خاصی رو نسبت میدن، یعنی این تصور به ما میدن که صرف تعلق داشتن به یک گروه خاص باعث میشه فرد فلان خصوصیات رو داشته باشه، که متاسفانه اغلب هم این خصوصیات منفیان و با واقعیت همخونی ندارن.
خانم کاهن بر اهمیت دوران کودکی تاکید میکند.
متاسفانه بچه ها اونا رو خیلی زود یاد میگیرن و از کوچیکی کلیشه های اجتماعی رو توی گفتگو و قضاوت های آدم بزرگا مشاهده میکنن و اونا رو درونی میکنن. در حقیقت نقشی که این کلیشه ها بازی میکنن اینه که فرد بدون اینکه طرف مقابل بشناسه ذهنیتی از این شخص پیدا میکنه، یعنی یه خصوصیات مشترک رو به افراد این گروه نسبت میده. این باورهای غالبی در مورد بسیاری از اقلیت‌های ملی مذهبی و نژادی تصاویر خاصی در ذهن ما شکل میدن و اغلب به عنوان سدی عمل میکنه که باعث میشه که نتونیم دیگری رو اونجوری که هست بشناسیمش، چرا که در بسیاری موارد این کلیشه ها استدلال گریزن و با تعصب همراه هستن.
تقریبا در تمامی زبان های جهان گروه هایی با لهجه های گوناگون وجود دارند. کاربران یک زبان می توانند با تفاوت های در سطح آوایی و سطح واژگان سخن بگویند و همین تفاوت ها زیبایی های جامعه و زبان و هنر و ادبیات را خلق می کند. تنوع زبان و گویش و لهجه ها چنان ویژگی مهمی است که بسیاری از جامعه شناسان به جای واژه زبان اساساً اصطلاح جامعه زبانی را به کار می برند. گروهی از مردم که گمان می کنند به زبانی یکسان سخن می گویند و در رفت و آمد میان این جامعه هاست که زبانها و شهروندان رشد می کنند و می شکفند. من فهیمه خضرهیدری هستم، ممنون که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
پیامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم؟